أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء واللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء و رحمت الموصوله. مختصری راجع به معنی شهادت و شفاعت ائمه علیهم السلام گفتگو شد که امام علیه السلام ائمه هدات معصومین هم شاهدند و هم شفیعند. به این شهود برای این شفاعت ضرورت داره. اگر امام اهل مشاهده ظاهر و باطن انسان نباشه، امکان این که اون تصرف لازم و دخالت لازم و صحیح رو برای رسوندن انسان به انسان به مقصد انجام بده ممکن نیست. لذا خدای متعال این وجودهای مقدس رو هم شاهد قرار داده و هم شفیع، به اذن الله تبارک و تعالی هم گواهند و هم به نفع ما انشاءالله گواهی میدن و هم تو همه در همه مراحلی که ما نیاز داشته باشیم از ما شفاعت میکنند و همه را میشناسند. خلاصه در مقابل امام معصوم کسی نمیتونه خودش رو پنهان بکنه. اینجوری نیست، ظاهر و باطن ها برای اونها آشکار. یعرفون کلن به سیماهم. آیه اعراف از آیات فوق العاده قرآن هست که از اشخاصی بحث میکنه که و علل اعراف رجالون، بر بلندی هایی که در قیامت هست در اون مقامات رجالی هستن. یعرفون کلن به سیماهم، همه رو در چهره میشناسن، جهنمی و بهشت و خوب بهشتی و خوب و بد رو. اون وقت روایات فوق‌العاده‌ای داریم که هم خود اعراف به امام معصوم تفسیر شده، هم علل اعراف رجالون این رجال هم باز به امام معصوم تفسیر شده. حالا توضیح این یه مقدار خارج از حوصله و بحث ماست. فرمود علل اعراف رجالون، اون رجال امیر المؤمنینه، ما معصومین هستیم. یعرفون کلن به سیماهم، خوب و بد رو میشناسن، منکر و عارف رو میشناسن و بعد با این معرفتی که دارن تصرف میکنن و دستگیری میکنن. حالا از ارکان این شفاعت اون چیزی است که در جمله بعد بیان شده، و رحمت الموصوله. امام علیه السلام، وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه و همه ائمه هدات معصومین، 14 نور پاک، رحمت موصوله خدا هستند. این یعنی چه؟ یه مقدار اینو ترجمه کنیم و بعد معلوم میشه که شفاعت بدون این رحمت ممکن نیست. میدونید همه عالم نیازمنده به رحمت خدای متعال هستند. از اسماء الهی اسم رحمان و رحیم هست که میدونید انقدر هم این دو اسم در بین اسماء مهمه که در بسم الله الرحمن الرحیم کنار اسم الله قرار گرفته دیگه. ما در آغاز هر کاری که میکنیم باید با اسم الهی اون کار رو شروع کنیم، استعانت به اسم الله باشه، اسمی که همون اسم اللهه. استعانت شاید معناش اینه، استعانت به اسمی که همون اسم اللهه. الله از اسامی خدای متعال دیگه. اینو توضیح دادیم مکرر که انسان در همه کارهاش، فرق نمیکنه کار کوچک یا بزرگ، این کار رو باید با بسم الله شروع کنه. یعنی در هیچ کاری تکیهش به غیر خدای متعال نباشه. حتی اگر پا رو زمین میذاره به سفتی زمین تکیه نکنه، بسم الله الرحمن الرحیم. غذا میخوره، آب میخوره، راه میره، نگاه میکنه، حرف میزنه، نگه دیگه زبان دارم دیگه میتونم. اینجوری نیست. وقتی حرف میزنی باید با بسم الله حرف بزنی. اگر اون اسم الهی اجازه بده این زبان کار میکنه، اجازه نده کار نمیکنه دیگه. اجازه بده این چشم میبینه، نده چشم نمیبینه. همه عالم با اون اسم الهی اداره میشه، اسم الله. بعد میفهمد اللهی که الرحمن و رحیم هست. یکی از نکاتی که این دو اسم آمده اینه، هر کاری که ما میکنیم، هر گرفتاری که از ما برطرف میشه، هر نیازی از نیازهای ما که برطرف میشه، تشنه ایم آب میخوایم، گرسنه ایم غذا میخوایم، خسته ایم نیاز به استراحت داریم، رحمانیت و رحیمیت خدا در کاره. ما نیاز به رحمت خدا داریم. اگر رحمت خدا نباشه هیچی به کسی نمیرسه. علیاذ بالله. این اصلا معنای حرفش، معناش خیلی معنای بی خودیستا. اگر فرض کنید خدای متعال همه چی داشت ولی رحمان و رحیم نبود، چرا به ما چیزی بده؟ عنایت میکنید؟ اگر رحمان و رحیم نبود، خب همه چی داره، مال خودشه دیگه، چه لزومی داره به بنده بده؟ یکی از نکاتی که موجب میشه خدای متعال به بنده هاش عنایت میکنه همون رحمانیت و رحیمیت خدای متعال. اگر نبود رحمت در خدای متعال به کسی عنایت نمیشد. حالا نشنیده بگیرید این جمله رو، من اینجوری ذهنمه که مثلا شما فرض کنید خدای متعال همه صفات کمال رو داشت ولی رحمان و رحیم نبود، خیری به کسی میرسید؟ بنابراین هر خیری به ما میرسه ریشه در محبت خدا به ما داره، رحمت خدای متعال نسبت به ما داره، عنایتی که خدای متعال به بنده هاش داره. منتها یک نکته رو باید توجه داشت که ما اگر رحمت داریم، رحمت ما این که به کسی محبت میکنیم، اگر دلسوزی برای انسانی میکنیم، یا گاهی از سر دلسوزی هم نیست، از سر محبت به یک انسانی لطف میکنیم، دلسوزی و محبت در ما، شفقت در ما، یک حالت انفعالی هم در وجود ما داره. ما وقتی یه صحنه‌ای رو میبینیم رقت انگیزه، متأثر میشیم. بعد از متأثر شدن، حالا به نفع اون طرف وارد صحنه میشیم، اقدام میکنیم، از خودمون سرمایه گذاری میکنیم، فقیر کمکش میکنیم، زمین خورده است کمکش میکنیم، آبرو باید گروه بذاریم، برش گروه میذاریم. این محبت ماست. در خدای متعال اون انفعال نیست. یعنی اینجور نیست خدای متعال منفعل بشه یه حالت شکستگی و انکساری درش پیدا بشه. رحمت در خدای متعال اون انفعال رو نداره، ولی رحمت حقیقتاً لطفه، محبته، نتایج محبت هم برش مترتب میشه. مگه ما وقتی دلمون به حال کسی میسوزه چه کار میکنیم غیر از اینه که دستشو میگیریم؟ خب خدای متعال به همه بنده ها این لطفو میکنه دیگه، بلکه عنایت بکنید همه محبت هایی که ما داریم و نه ما، همه مخلوقات سایه محبت خدای متعال دیگه. حتی محبتی که پدر به فرزندش داره، مادر به فرزندش داره، رحم به رحم خودش داره، اینا از رحمانیت خدای متعال دیگه. لذا ببینید در بعضی روایات داره فرمود رحم، اگر گفته میشه که شما پیوند به رحم داشته باشید، چون رحم شعبه ای از رحمانیت خدای متعاله، پیوند با او پیوند با رحمت خداست، کندن او اعراض از رحمت خداست. اینه که خیلی چیز بدیه که آدم قطع رحم کنه، یعنی با اون رحمتی که خدا از طریق این رحم انسان میخواد به انسان برسونه با او قطع میکنه، با رحمت خدا قطع میکنه، رابطهشو به هم میزنه، اینه که خیلی گرفتاری میاره. پس عنایت کنید خدای متعال حقیقتا رحمت داره، محبت داره، حقیقتا لطف به بندش داره. منتها باید توجه داشت که این لطف و رحمت به معنی حالت انفعالی در خدای متعال نیست که خدای متعال مثلا میبینه ما زمین خوردیم، حالت شکستگی و انکسار و یه نوعی مثلا قصه خوردن در خدا پیدا میشه، اینجوری نیست. خدای متعال این حالات درش پیدا نمیشه دیگه، این حالات مال ما بنده هاست. یادم از اشعار محتشم رو که میخوندم یه نقلی دیدم، حالا بعدم تو اشعار محتشم، البته من این بیت رو پیدا نکردم، که محتشم وقتی شعر برای سید الشهدا علیه السلام گفت، خب خیلی پیش رفته دیگه، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، تا اینجا هم رفت. بعد در نقل داره یه مصرعی گفت، این مصرع رو که گفت یه قلم رو گذاشت زمین، دید بقیهش رو نمیشه بگی، گفت گرچه بریست از ملال ذات ذوالجلال. خدای متعال هیچ وقت قصه نمیخوره که، خب چی بگه؟ بگه قصه خورد برای امام حسین، که خیلی حرف بدیه که در شأن خدا نیست. مون قلم رو گذاشت زمین خوابید، در خواب بهش فرمودن اینجوری بگو، او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. وقتی نبی اکرم قصه میخوره کأنهو خدا قصه خورده. در یه روایات عجیبی داریم در کافی است، ذیل این آیه شریفه، فلم ما آسفونن آسفونا انتقم نامنهم، اینا ما رو قصه دار کردن، در ما حالت اسف ایجاد کردن، ما هم ازشون انتقام گرفتیم. حضرت فرمود خدای متعال که متاسف نمیشه هیچ وقت، بندگانی داره اسف اونا رو اسف خودش قرار داده. یا در روایت داره و ما ظلمونا ولکن انفسهم یا کانو انفسهم، یعنی به ما ظلم نکردن. حضرت فرمود که اصلا به خدا که کسی نمیتونه ظلم بکنه، لکن خلطنا به نفسه، خیلی تعبیر عجیبیه، خدا ما رو با خودش قاطی کرده، گفته ما ظلمونا، مقصود از ما ظلمونا ظلم به معصوم. عنایت می‌فرمایید معصوم توی چنین شأنی است، اسفش اسف الله، ظلم به او ظلم به خداست. خدای متعال اینجوری قرار داره، فلم ما آسفونا، یعنی معصوم رو نگران کردن. عنایت می‌کنید حالا محتشم اینجوری شعر میگه، میگه گرچه بریست ذات ذل از ملال ذات ذل جلال، او در دل است و هیچ دلی نیست. وقتی قلب نبی اکرم که عرش خداست بلرزد، همه عالم رزد دیگه، اشهد و ان دمک سکن فی الخلد و قشعرت له ازلت العرش، ازلت العرش این قلب نبی اکرم، و بکت له جمیع الخلائق. در هر صورت این قرازم بود که خدای متعال قصه نمیخوره، ولی واقعا رحمت داره، محبت داره. همه محبت هایی هم که شما تو عالم میبینید سایه اون رحمته، سایه اون محبته. لذا در حدیث هست فرمود که همه محبت هایی که بین مخلوقین هست یکی از 100 محبت خدای متعال. این 100 تا محبت هم که میگیم، نه اینکه 100 تا محبت مساوی یکیش اینه ها، نه، اگر 100 نوعه ممکنه این در مقابل اونها یه قطره در مقابل دریا باشه، ولی یکی از محبت های خداست که بین همه مخلوقات تقسیم شده تو عالم دنیا با همین محبت با هم کنار میان، زندگی میکنن، لطف میکنن به هم دیگه، دست هم دیگه رو میگیرن، مؤمن به مؤمن، پدر به فرزند، فرزند به پدر، مادر به فرزند. اینا همش یه جلوه از محبت خداست. بفرمود خدای متعال همه این محبت ها رو جمع کرده در قیامت برای مؤمنین قرار داده. پس ببینید ما هممون در هر خیری که به همون میرسه محبت خدا هست. چه نعمت های ابتدایی، چه نعمت های انتهایی، چه مغفرت، همه اینا رحمته. اگر رحمت خدا رو بردارید خیری به احدی نمیرسه. خب حالا این رحمتی که شما میبینید جلوه هایی داره. خدای متعال جلوه ای از رحمت خودشو در پدر و مادر قرار داده، در رحم نسبت به رحم، برادر نسبت به برادر و امثال اینها قرار داده. این رحمت هایی که خدای متعال در موجودات قرار داده یه قسمش رحمتی است که مقطوعه، یعنی این رحمت دوام نداره. این معنیش نیست رحمت خدا دوام نداره، این سایه رحمت جمع میشه. مادر به فرزندش محبت داره، این محبت آرام آرام تغییر شکل میده، تو عالم برزخ و قیامت هم که برید کم کم دامنش جمع میشه. علتش هم اینه که این رحمت دیگه اونجا لازم نیست، مزاحمه. اون توجه عنایتی که خدای متعال در مادر نسبت به بچه قرار میده، اون ارتباط قلبی که با صدای گریه او این بیدار میشه، با نفسش قلب مادر تغییر میکنه، اون رابطه الهیه دیگه. این اگه بنا باشه وقتی جوان شد و بعدم زندگی تشکیل داد باز باشه، نمیدونه مادر زندگی بکنه که. دیدید کم کم این شعاعش کم میشه، شکلش عوض میشه، تا تو عالم برزخ هم که میرید بساطش جمع میشه. این رحمت دیگه نیست. چرا نیست؟ دلیلش هم روشن، نیازی به اون نیست. لذا در قیامت هیچ کسی از بچه خودش منتفع نمیشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا یه دسته. هیچ مال و فرزندی به درد نمیخورن الا من اتى الله بقلب سلیم، الا اون کسی که قلب سلیم آورده باشه. بعضی آیه رو اینجوری معنا کردن که من عرض میکنم این شاید معنی درستش هم همین باشه. بعضی فرمودن هیچی به درد نمیخوره، فقط یه چیز به درد بخوره، قلب سلیم. ولی یه معنای دقیق تری که شده اینه که یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال و فرزند به درد هیچ کی نمیخورن الا اون کسی که قلب سلیم داشته باشه. قلب سلیم رو روایات معلوم میکنه، معنا میکنه قربون که یلقا ربه و لیس فیه احد سوا. قلبی است که وقتی به دیدار پروردگار میره هیچ کی تو این قلب نیست، هرچی از خداست، مشرک نیست، شرک در محبت نداره. اگر کسی شرک در محبت داشت، فرزند شریک خدا شد، فرزندی که شریک خداست تو آخرت دشمن آدم میشه. انات فرمودین انما اموالکم و اولادکم فتنه. مالی که شریک خداست فتنه است، فرزندی که شریک خداست فتنه است، فرزندی که شریک ولی خداست فتنه است. دیدید فرمود زبیر با ما بود تا وقتی اون فرد بچه رو خدا بهش داد، او رو از ما جدا کرد. انات میکنید کسی بهره میبره از امکاناتش که قلب سلیم داره. قلب سلیم یعنی فقط خدا رو دوست داره. کسی که فقط خدا رو دوست داره هر امکانی خدا بهش میده اگر به او علاقه منده به خاطر خداست و او رو خرج خدا میکنه. وقتی فرزند رو خرج خدا کردی، برای خدا سرپرستیش کردی، بعدم در راه خدا دادی، این روز قیامت به درد تو میخوره. مال رو اگر برای خدا خرج کردی دوست داری که در راه خدا بدی، بعدم در راه خدا دادی، این مال به دردت میخوره قیامت. و الا هر نعمتی که انسان برای خدا خرج نکنه اون به درد نمیخوره. لذا کسی که قلب سلیم نداره چون با خدا نمیتونه معامله بکنه، امکاناتش به دردش نمیخورن در روز قیامت. عنایت میکنید در هر صورت این رحمتی که خدای متعال در همه موجودات قرار داده این جلوه ای از رحمت خداست. ولی این رحمت یه جایی قطع میشه. چرا قطع میشه؟ چون دیگه نیازی بهش نیست. تو عالم قیامت و برزخ به محبت مادر چه نیازی هست؟ مگر محبت خدایی باشد که بخواد شفاعت الهی بکنه، اون یه چیز دیگری است. و الا این محبت طبیعی که خدا قرار داده برای تر و خوش کردن تو عالم دنیا، این محبت دیگه نیازی بهش برای روابط عالم آخرت نیست. لذا اینا بساطش جمع میشه، محبت‌های پایدار نیستن. ولی شما یک رحمت موصوله دارید که این رحمت لحظه ای از عالم قطع نمیشه. اگر قطع بشه اصل هستی عالم به باد میره، اصل خیر و کمال رابطش با انسان قطع میشه، اصل سعادت و رحمت قطع میشه. انواع مختلف رحمتی که شما در دعاها ازش بحث میکنید، رحمت کلتی و سعد کل شی، که از انواع مختلفش در دعای ابو حمزه و غیر ابو حمزه از رحمتهای متنوع خدا بحث میشه. این رحمتها اگر یه لحظه از انسان قطع بشه، رابطه انسان با قرب، با کمال، با همه خیرات قطع میشه. این رحمت شکلش عوض میشه ولی هیچ وقت قطع نمیشه. چرا؟ چون هیچ وقت شما بی نیاز از این رحمت نیستید. امام علیه السلام معدن الرحمه است. باز این تعبیر در زیارت جامعه است دیگه. همه رحمت هایی که خدای متعال به همه مخلوقات میرسونه، سرچشمش و معدنش وجود مقدس امامه، بلکه خود رحمته. لذا در آیات قرآن وقتی سخن از رحمت خدای متعال به میان میاد، در کثیری از آیات روایات ما این رحمت تفسیر به امام علیه السلام میشه. یختص به رحمتهی من یشا در سوره مبارکه بقره است، فرمود رحمتهی یعنی ولایت امیرالمومنین. یهدی به رحمتهی من یشا، هر کسی رو بخواد هدایت به رحمت، فرمود یعنی امیر ولایت، یعنی امیرالمومنین علیه السلام. امثال اینجور روایات زیاد داریم. قل به فضل الله و به رحمته، فرمود فضل الله یعنی وجود مقدس رسول الله، رحمت یعنی امیرالمومنین. حالا عرض کردم اگر کسی بخواد دقت کنه، در هر آیه ای باید درست روایت همون آیه رو دنبال کنه. معلوم نیست رحمت همه جایی معنا بده. در کثیری از جا به ولایت امیرالمومنین تفسیر میشه، در کثیری از جا به خود امیرالمومنین تفسیر میشه، در بعضی جا به علم امام علیه السلام رحمت الهی تفسیر میشه. همه اینا هم جلوه های رحمته. اصل اون رحمتی که خدای متعال آفریده و با او همه موجودات رو تحت پوشش قرار داده و همه محبت هایی که به همه مخلوقات میکنه خلاصه در او میشه و فیض عام اوست که به مخلوقات میرسه، وجود مقدس امام علیه السلامه. این رشته هیچ وقت قطع نمیشه. علتش هم اینه که ما هیچ وقت بی نیاز از این رحمت نیست. همینطوری که ما هیچ وقت بی نیاز از خدا نیستیم، به اذن الله تبارک و تعالی هیچ وقت هم بی نیاز از معصوم نیستیم. میشه این موقعی مخلوقی بی نیاز از رحمت خدا بشه، بگید دیگه رسیده به یه جایی که رحمت خدا نمیخواد؟ این شدنی نیست. امام علیه السلام به اذن الله تبارک و تعالی معدن الرحمه است. هر رحمتی، هر محبتی، هر ملاطفتی که به هر مخلوقی میشه، معدنش امامه. اصلش رو تو وجود امام قرار دادن جاری میشه. حتی اگر خوب عنایت بکنید، محبتی که مادر به فرزند داره لطف امام علیه السلامه. حالا توضیح بیشترش به جای خودش. اون محبتی که مؤمنین به هم دیگه دارن، سایه محبت امام به مؤمنینه، جلوه ای از اون محبته. این محبتی که امام علیه السلام داره، اون محبتی نیست که احدی در هیچ مرحله ای از مراحل از او بی نیاز باشه، در هیچ لحظه ای از لحظات. اگر اون محبت قطع بشه، باب خیر بسته میشه. این محبت تو عوالم مختلف هست، یعنی ما رو رها نمی کنن. هیچ وقت معصوم هیچ وقت به خصوص مؤمن رو رها نمی کنن. انسان مؤمن غرق در این رحمته. حالا یه روایت عجیبی هست میخونم خدمتون، ببینید. هیچ وقت امام معصوم ما رو رها نمیکنه، محبتش ما رو رها نمیکنه، هیچ وقت. دائما این محبت به ما میرسه، ممکنه شکل عوض کنه. وقتی بخوای بیای تو این دنیا، قبل از اینکه چشم تو دنیا باز بشه، خدای متعال یه دامنهایی رو آماده کرده، قلوبی رو آماده کرده، منتظرن ثانیه شماره میکنن شما بیاید شما رو در آغوش بگیرن. وقتی هم میاید، نگاه به شما یه جور تحریکشون میکنه، گریه کودک یه جور تحریکشون میکنه، خنده کودک یه جور. این جنود خداست دیگه، این همون محبته. این جلوه ای از محبت امیرالمومنین به این طفله که همون معدن الرحمه است. این محبت امیرالمومنین اینجوری جلوه میکنه، قلب مادر یه جوری مثل ساعت تنظیم میکنه با ضربان قلب بچه. اون میخنده، این یه جور لذت میده، گریه میکنه یه جور منفعل میشه، دست و پا میزنه یه جور، نمیدونم هم مریض میشه یه جور. همه اینا سایه اون محبته. خب حالا وقتی از این دنیا میخواد برید، دامن این محبت جمع شده، رحم دنیا تمام میشه، میخواد وارد یه عالم دیگه بشید که بیگانه اید، اونجا براتون چیکار میکنن؟ اونجا هم خیلی روشنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. اونجا دیگه دامن ملائکه است، ملائکه ای در انتظار شما نشستن، دامن محبتشون رو باز کردن که به شما خدمت کنن، میان پیشواز شما میگن نگران نباشید. چی از چی نگران هستید؟ الا تخافوا ولا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ما در دنیا با شما بودیم، کنا نحرسکم من الشیاطین، به اذن امیرالمؤمنین، به اذن الله تبارک و تعالی، ما شما رو شیاطین از شما دور میکردیم، اینجا هم ما با شما هستیم. ببینید، پس وقتی هم میخوایم تو عالم آخرت بریم، یه تولد جدید دیگه، ما که با اون عالم آشنا نیستیم، مثل یک کودک که میخواد بیاد تو دنیا، نیاز داریم به یک دامن محبتی که ما رو تحویل بگیره، رشد بده، سرپامون کنه، تا باز ببرنمون تو عالم بالاتر، عالم قیامت. تو قیامت هم همینطوره، تو بهشت هم همینطوره. همین که وارد بهشت میشید، ملائکه میان سلام علیکم طبتم فادخلوها به سلام آمنی. این همون دامن محبت امیرالمومنین، چیز دیگه نیست. به تعبیر دیگه محبت خداست. اینا جلوه های محبت خداست دیگه، که ملائکه به مؤمنین محبت دارن. نه ملائکه، جمادات، نباتات مؤمن دوست می‌دارن. طعام‌های بهشتی به مؤمن علاقه‌مند، این هم علاقه خدایی است دیگه، که خدای متعال نسبت به مؤمن قرار داده. سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا برای مؤمنین یه ودی در محبتی در قلوب قرار میده. این همون محبت خداست به انسان. این ود دیگران به انسان، ود مؤمنین، محبت خداست که داره از طریق مخلوقات به ما میرسه. این رحمت همون رحمت پیوسته است که علت دوام به ما میرسه و قطعا بدونید معصوم ما رو رها نمی کنه. در روایت دیدید فرمود موسی کلیم چوپانی میکرد یه مدت دیگه، 7-8 سال 10 سال برای شعیب چوپانی کرده، اینم یه چیزیست. در دوره‌ای که چوپانی میکرد، نقل داره یه گوسفندی فرار کرد، موسی کلیم دنبال کرد او رو، خیلی دوید دنبال این حیوان رو گرفت و همین که بهش رسید در آغوشش گرفت، نوازشش کرد، شروع کرد ملاتفت کردن. حیوان گرگ منو که نمیخوره، تو رو میخوره، من دلم برای تو میسوزه نه برای خودم. در نقل داره خدا فرمود موسی پیغمبرت میکنیم به خاطر این صفته. نقل میکنید پیغمبر خدا اینجوریه؟ پیغمبر خدا از یک گوسفندم نمیگذره، چطور میشه مؤمن رها کنه؟ مطمئن باشید اون رحمتی که خدا در اونها قرار داده، اون رحمت موصوله، اون رحمت خدا تو وجود امام قرار داده. رحمت خدا، اون رحمت الهی که هیچ وقت قطع نمیشه، رشته گسستنی نیست، گسست نداره، هر کجا به یه شکلی ظهور پیدا میکنه و به انسان میرسه. جلوه های مختلفی هم داره این رحمت ها. اونایی که این شبا ابو حمزه میخونن، اون رحمت ها رو اسقا میکنن، میچشن، میفهمن یعنی چی. قلب یه پله میره بالاتر، باز یه رحمت موصوله قطع نمیشه. اینجوری نیست ما وقتی رفتیم کلاس دهم دیگه رابطه‌مون با امیرالمومنین قطع بشه، نه اینجوری نیست. اونجا هم برای ما یک جام آماده، یک سفره آماده، یک بساط آماده دیگری داره و اونجا هم پذیرایی میکنه. دیدید هر شب ماه رمضان هم یه پذیرایی دارن. این حالات متنوعی که برای اولیاء خدا پیدا میشه در ضیافت‌های الهیشون، همون رحمت خاص خداست. همون حالاتی است که اگر کسی به اون حالات رسید، دیگه همه لذت‌های دنیا از ذائقه در ذائقه او تلخ میشه. ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا سما فوجد حلاوه حب الله. مؤمن وقتی از دنیا خالی میشه، تازه حالا میتونه پرواز بکنه. قبلا که قعدت بی اقلالی بود، حالا که پرواز میکنه، فوجد حلاوه حب الله، شیرینی محبت خدا رو تازه میچشه. این همون رحمت دیگه. برید بالاتر، این رحمت رو فقط همین جلوه های ظاهری نبینید. انقدر نعمت‌های شیرین خدای متعال داره که به مؤمنین در مسیرشون میده. اینا تازه بهره‌های دنیاییشونه. موسی کریم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسی صعقا. یک جلوه آمد موسی کریم رو بیقرار کرد و برد با خودش. مناعت میکنید؟ فرمود این جلوه جلوه کروبین بود که از شیعیان امیرالمومنین، این روایت خوندنی نیست، این همون رحمت خدا هست. در روایت داره موسی کریم 40 روز در تور بود، چون بهش وعده دیدار داده بودن از شوق محبت خدای متعال نه خوابید نه خورد نه آشامید، بیقرار شده بود. این محبت خداست، این رحمت خداست. حالا جلوه های رحمت رو ببینید دیگه. این جلوه های رحمتی که میبینید، همه این جلوه ها، ما همه مهمان رحمت خدا هستیم دیگه، مهمان محبت های خدا هستیم. حالا در جای خودش این محبت های خدا در یک کلمه اگر بخوام جمعش کنم، محبت های خدا شامل کی میشه؟ اون محبت های خاص شامل حبیبش. خدا یک حبیب دارد، لا حبیب الا هو و اهلو. پس بقیه چی؟ احدی حبیب خدا نیست. کلیم داریم، خلیل داریم، ولی حبیب نداریم. خلیل یعنی او در محبت گداخته شده، حبیب یعنی خدا او رو دوست بداره. بین این دو تا خیلی فاصله است. یک کسی خدا را دوست بدارد یا خدا او رو دوست بدارد. لا حبیب الا هو و اهلو. همه این محبت های خدا متوجه نبی اکرمه. بعد دیگه به هر کسی محبت میرسه همین محبته، خدا به او محبت میکند. به دیگران به اندازه‌ای که به حضرت نزدیک میشن از این محبت برخوردار میشن. پس رشته محبت، به خصوص اون محبت خاص، اون محبتی که به خوبان میرسه، همش مال نبی اکرم و اهل بیتشه. دیگران هر چی بهشون میرسه به اندازه ایست که به این سرچشمه محبت خودشون رو نزدیک میکنن، به اون اندازه از این محبت بهره مند میشن. لا حبیب الا هو و اهلو. هر محبتی به کسی بشه، هر نعمتی، هر گشایشی، هر فتوحات باطنی، هر لذت و بهجت معنوی که به کسی میرسه از شعاع محبت خدای متعال به نبی اکرمه، از شعاع صلوات خدای متعال به نبی اکرمه. این رحمت اون رحمت موصوله ایست که هیچ وقت ما ازش مستغنی نیستیم و هیچ وقت هم قطع نمیشه، و همه محبت های خدای متعال هم از همین طریق میرسه. به خصوص عرض کردم اون محبت های خاصی که به قول آقایون رحمت رحیمیه است. خدا رحیم است دیگه، رحیمیت خدا، اون محبتی که به نبی اکرم داره، اون یقینی که تو قلب ایشون نازل میکنه، اون توکلی که در قلب ایشون نازل میکنه، اون معرفتی که در قلب ایشون نازل میکنه، همش جلوه های محبت خدا به ایشونه. ما بقی چی؟ مهمان قلب نبی اکرم هم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. میخواید خدا دوستتون بداره؟ بیدار شدی؟ کسی که خدا رو دوست نمیداره که بیخیاله. خدا ما را دوست بدارد یا دوست ندارد، همونی که در دعای ابو حمزه است، اسقطتنی من عینکه فما بالایی تو من از چشمت انداختی. من گفتم از چشم خدا بیفتیم چطور میشه؟ مایی که اگر رفیقمون یه جمله بگه ناراحت بشه، 10 بار میریم در میزنیم التماس میکنیم یه جوری کدورت ها رو برطرف بکنیم، از قد تنیم من عینکه فما بالایی تو. ولی اگر کسی به مقام محبت رسید دیگه اینجوری نیست. حبیب که نمیتونه، محب که نمیتونه بگه محبوب من منو دوست بدارد یا ندارد. دغدغه خاطر پیدا میکنه که یه جوری راه بره که او هم منو دوست بدارد. میگه اگر خدا رو دوست داشتید، حالا دلتون میخواد خدا شما رو دوست بداره، یه راه بیشتر وجود نداره. همه بدونن این رو. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. به اندازه ای که سایه به سایه نبی اکرم حرکت میکنه وجودتون، قلبتون، فکرتون، عملتون، به اون اندازه محبت خدا به شما میرسه. این سرچشمه رحمت. لذا خوب عنایت بکنید، چون این رحمت همون رحمانیت خداست، همون رحیمیت خداست. خدای متعالم به ما دستور داده که شما هم رشتتون رو با این محبت قطع نکنید. اون محبت شما رو رها نمی‌کنه، ولی شما همین محبت رو قطع نکنید. امر الله ان یوصل به، یه عده یسلون ما امر الله ان یوصل به هستن، یه عده یقتعون ما امر الله ان یوصل به هستن. در روایات متعدد دیدید فرمود اون چیزی که اونی که خدای متعال امر کرده به پیونده با او، که شما یه لحظه نباید رابطتون رو با او قطع بکنید. و یه عده‌ای قطع میکنند، یه عده‌ای پیوند میزنند. اون همون رحم آل محمده، ولایت معصومه. ولی یه نکته عجیبی ذیل بعضی روایات داره، فرمود بعد این در شیعیان ائمه هم جاری میشه. شما حق ندارید با شیعه ای رابطتون رو قطع بکنید، هر کجای عالم که هست باید دوستش بدارید، باید خیرش رو بخواید، باید براش دعا کنید. معنی نداره یه شیعه اونور عالم باشه بگم به من چه. این به من چه قطع با خداست، قطع با امیرالمؤمنینه، قطع با رحمت خداست. عنایت میکنید؟ فرمود این بعد میاد در شیعیان ما، پیونده با اونا پیونده با ماست، پیونده ما پیونده با خدای متعال. لذا ما مأموریم به پیوستن. اگر پیوند برقرار کردیم همه خیرات به ما رو میاره، اگر قطع کردیم دیگه همه خیرات برام میشه خسارت. لذا مکرر اینو عرض کردیم که قرآن همش نوره، هدایت، هدن للناس، ذکر، موعظه است، رحمت. ولی همین قرآن برای اون کسانی که رابطهشون رو قطع میکنن زلالته. و ما یزل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. این رشته رحمت خدا و هدایت خدا کسی رو هدایت میکند که این آدم پیوند با این رشته داشته باشه. اگه این رشته رو قطع کرد دیگه مستحق هدایت قرآن نیست. همین رحمت بر او میشه عذاب، همین هدایت بر او میشه زلال و سردرگمی. لذا همین طوری که امام علیه السلام رحمت الهی است و او لحظه ای از ما غفلت نمی کنه، مراقب ماست، او متصلن به ما عنایت میکنه، ما هم باید متصلن پیوسته به او برقرار بکنیم. این پیوست یعنی چی؟ یعنی همه قوای وجودی ما در ارتباط با معصوم باشه. چشممون، گوشمون، زبانمون، مالمون، همسرمون، فرزندمون، همه رو پیوند به امام بدیم. پیوند به امام بدیم یعنی در مسیر امام قرار بدیم، در خدمت امام قرار بدیم، همه امکانات ما در وقف امام باشه، حبس کنیم همه وجودمون رو بر امام. این معنی پیوند خوردنه. و الا اگر چشم منو خودم اداره میکنم، این که پیوند با معصوم دیگه نیست که. قلبمو خودم اداره میکنم، این پیوند با معصوم نیست. پیوند یعنی همه امکانات ما در خدمت معصوم باشه. اگر ما اینجوری پیوند برقرار کردیم، اون وقت اون رشته محبت کارگر میفته و اون جریان رحمت در وجود ما جاری میشه و اون شفاعت ما رو میگیره. اگر امام شفیعه، نکتش اینه که امام رحمت موصوله خداست. کسی نمیتونه شفاعت کنه اگر رحمت نداشته باشه. اون رحمت موصول است که همه نیازمند به او هستن و در همه عوالم هم او از همه مخلوقات شفاعت میکنه. ولذا ما هم مأموریم، این نکته مهمی است، ما غرق در رحمت اونا هستیم و مکلف هم هستیم که این رشته رو قطع نکنیم. این حدیث رو بخونم به عنوان ختام و همس عرضم رو جمع کنم. فرمود که از امام صادق سوال میکنه معاویه ابن عمار، ظاهرا در بصائر و درجاته، قلت لابی عبدالله جوئلت فداک. این معنایی که من از شما شنیدم، این حدیث تفسیرش چیه؟ شما فرمودید که ان المؤمن ينظر بنور الله، مؤمن به نور خدا نگاه میکنه. یعنی چی؟ اینو در روایات مختلف معنا شده که مؤمن ينظر بنور الله یعنی چی. امیرالمؤمنین معنا کردن در جاهای دیگه، این روایت اینجوری معنا کرده. فرمود قال یا معاویه ان الله خلق المؤمنین من نوره، خدای متعال مؤمنو از نور خودش آفریده. البته اینو توضیح داده روایات که یعنی چی، از شعاع نور معصوم آفریده شده. و سبقهم فی رحمته، اونها رو مسبوق در رحمت خودش کرده، سبقه رحمت داده، رنگامیزی با رحمت کرده، فرو برده در رحمت خودش به طوری که غرق در رحمتن و رنگ رحمت رو گرفتن. این خیلی عجیبه ها. بعد فرمود و اخذ میثاقهم لنا بالولایت علی معرفته یوم عرفهم نفسه، روزی هم که خدا خودشو معرفی کرد در عالم میثاق، ولایت ما رو از همه مردم گرفته. بعد فرمود فالمؤمن، همه مؤمنین از نور آفریده شدن و در دامن رحمت خدا غرقن. مبدأشون اون نور و این رحمته. بعد ببینید فالمؤمن اخ المؤمن لأبیه و امه. مؤمن برادر پدر و مادری مؤمن دیگه است. پدر هر دو نور، مادر هر دو هم رحمته. ناد میکنید معنی ابو عبدالله لاره ناد میکنید یعنی چی؟ ابو عبدالله یعنی همه مؤمنین از نور او هستن. فالمؤمن اخ المؤمن لأبیه و امه، ابوه نور و امه رحمه. از نور آفریده شده، در دامن رحمت پرورش پیدا کرده. این نور و رحمت همون نور و رحمت امامه. معنی انا و علیان ابواب هذه الامه یک معناش همینه. بعد فرمود و انما ينظر بذال بذالک نور الذی خلق من. امام انس مؤمن از نور معصوم آفریده شده، لذا در شعاع نور همه عالمو میبینه. لذا در روایت داره از مؤمن بپرهیزید، خیال نکنید سرشو میتونید کلا بذارید، ممکنه هیچی نگه ولی تو قلب شما هم میدونه چه خبره، سرش کلا نمیره، حالا ممکنه که سلم و مدارای با شما داشته باشه. بنابراین ما هممون غرق در این رحمتیم و این رحمت به منزله ام ماست، دامنیست که تو دامن این رحمت ما پرورش پیدا میکنیم و رحمت امام ما رو اینجوری در بر گرفته تو همه عوالم. و مؤمن اینجوری است که امه رحمه، ابوه نور، امه رحمه. این رحمت همون رحمت موصول است، این همون معدن الرحمه است. مؤمنین همه غرق در اون رحمتن و این رشته است که خدا بین ما و خودش برقرار کرده. به ما هم دستور داده شما هم به این رشته متمسک باشید، همه وجودتون در سایه رحمت امیرالمؤمنین حرکت بکنه تا اون رحمت بر قلبتون نازل بشه، بر وجودتون نازل بشه. اون وقت اگه اینجوری حرکت کردید، هر لحظه جامهای جدید و نعمتهای جدید و رحمتهای جدیده، در هر لحظه جلوه‌های جدیده، محبتهای جدیده، بهجتها و نشاطهای معنوی جدیده، اگر این رشته رو قطع نکردیم. اگر قطع هم کردیم که مستحق عقوبتیم دیگه، حالا دیگه تو بقیهش بمونه برای ان شاء الله فرصت های دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و باب نجات الامه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، حسين آمد بميدانو علی اصغر در آغوشش، چو ابری بر رخ ماهی عبای شاه رو پوشش، لبش بیرنگ و دل پرخون، نگاه مات او محزون، هوای کربلا برده همه صبر و همه هوشش، لبان خشک او گوید ز سوز دل حکایت ها، ز بیتابی و بی آبی سرش خم گشته بر دوشش،
نمی نالد زبی شیری، نمی گرید زبی آبی، در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموشش. زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی، مگر مرتوب گرداند لبان خشک و خاموشش. اما ترونه کیف یتلذی عطشایا، وقتی دیگه تنهای تنها شد، کسی نمونده امام حسین و یک بیابان دشمن و یک خیمه، زن و کودک و نوامیس رسول خدا و امیر مؤمنان. آمد مقابل دشمن، بهشون فرمود هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من مبهد یخاف الله فینا. از همه جان سوزتر، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. یک بیابان دشمن است و یک خیمه نوامیس رسول خدا. هیچ کس جواب امام حسین رو نداد، ولی اینجوری نقل شده. دیدن این کودک که از تشنگی بیتاب شده بود تو گهواره به جنب و جوش آمد، دیگه آرام نگره. ابتا اون لحظه ای که تو آغوش امام حسین جا گره، ای حضرت آورد این کودک و مقابل دشمن. اما ترونه کیف یتلذی عطشایا، تلذی رو دیدید؟ همه آشنا هستید چجوری معنا میکنن. ماهی که از آب بیرون میفته، اون آخرین لحظات که دیگه توان حرکت نداره، فقط لباشو به هم میزنه. این حالت تلذی است. اما ترونه کیف یتلذی عطشایا، ای وای عمر سعد دستور داد کارو تمام کن، هم همه لشکر رو خاموش کن. امیر کیو بزنم؟ گفت تو پسر رو بزن. همینطور که حضرت با دشمن صحبت میکرد، دو به حطه من الادن الالادن و من الورید الالورید، امام زمان من رو ببخش. بعضی اهل دل صحنه رو اینجوری تصویر کردن، این تیر سه شعبه در گلوی علی گیر کرده، راه نفس رو بسته. امام حسین چه کند؟ تیر رو بیرون بیاوره. شاید این شاعر ناظر به همین صحنه بوده. خطاب به بقیت لارز می دارد، توی دست خدا با شست قدرت بکش تیر از گلوی شیرخاران و رضیعون به دم الورید مخذبون فتل و رضیعون.